از طرف دیگه خود خانواده ها مسئولیت دارن. ببینید ما بعضی موقع به عنوان کاربر روشنگر و کاربرانی که توی فضا حضور داریم میتونیم مانع از انتشار این تصاویر بشیم.
بله.
یعنی به دست من که میرسه و تشخیص میدم که این تصویر مناسبی نیست و خبر جعلی هست و یا محتوای مضر هست، خودم مانع انتشارش بشم، به دیگران نفرستم.
بله.
یک بخشش اینه، یعنی خودمون مراقبت کنیم که یک فضای مضر، یک محتوای مضر در اختیار سایر کاربران قرار نگیره. این یه بخش وظیفه خودمونه. بخش دیگه وظیفه حکمرانی هست. دستگاهایی که متولی هستن هم باید محتوای مناسب تولید کنن که ما از کمبود محتوا به سمت محتوای مضر نریم، اما باید جلوی محتوای مضر رو با محدود سازی، با در واقع اون قوانینی که دارند و در واقع با این قوانین میتوانند جلوی افراد خاطی رو بگیرن، مانع از در واقع ناپاک شدن فضای مجازی بشن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر البرزی که با ما صحبت کردید درباره حمله به حجاب از مسیر مجازی که به موضوع بسیار مهمی هم بود. با تو خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. شما شنونده برنامه رویداد هستید در 25مین روز اردیبهشت ماه. همراهمون باشید با پویش هشتگ روی صندلی تصمیم. اگه قانونگذار یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودین، چه قانونی رو وضع می‌کردید؟ میتونید از طریق شماره پیامک 30135 بر ما پیامک ارسال کنید یا در قالب صوت یا متن از طریق پیام رسان بله به شماره 0939-134-744 هم با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید متن‌های خودتون رو به ادمین کانال به شناسه ادساین ادمین اندرلاین گفتگو ارسال کنید. بریم سراغ یک قانون بسیار مهم، قانون جوانی جمعیت و البته ترک فعل‌ها در اجرای قانونی جوانی جمعیت. آقای دکتر اسماعیل اکبری استاد محترم دانشگاه همراه ما هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر اکبری، خب تا این ارتباط برقرار میشه خدمتون عرض میکنم که ما علارغم تاکیدات فراوان و هشدارهایی که درباره بحث جمعیت مطرح هست، اما مشخصا هنوز به نتایج مناسبی نرسیدیم. در شبکه‌های رادیویی مختلف، در شبکه‌های رادیویی تلویزیونی مختلف هم ما سعی می‌کنیم برنامه‌های مختلفی رو ارائه بدیم. در همین شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌ای رو داریم با عنوان از تدبیر تا تقصیر که اختصاصاً به مسئله جوانی جمعیت و البته افزایش جمعیت می‌پردازه، که امیدواریم شما هم با ما همراه باشید و حتی نظرهای خودتون و پیشنهادهایی رو که دارید هم از طریق 301035 و هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما مطرح کنید. به هر حال همه ما در کشور ایران زندگی می‌کنیم و هر کدوم از ما وظیفه‌ای داریم که برای بهتر شدن و جوان موندن کشورمون تلاش کنیم. بنابراین با توجه به فکرهای مختلفی که هر فرد میتونه داشته باشه، این مسئله میتونه از طریق فکرهای مختلف رو به جلو بره و افقهای روشنی رو پیش روی ما قرار بده. خب منتظر هستیم تا ارتباط ما با جناب آقای اسماعیل اکبری استاد محترم دانشگاه برقرار بشه. آقای دکتر اکبری، خدمت شما سلام عرض میکنم. استاد محترم بفرمایید.
چی رو باید بفرمایم؟ شما سوال رو مطرح نفرمودید.
الان آقای دکتر مطرح میکنم خدمتتون. من سلام کردم به شما. درباره ترک فعل ها در اجرای قانون جوانی جمعیت میخوایم بپرسیم که چرا علیرغم این تاکیدات فراوان و هشدارهایی که درباره بحث جمعیت مطرح شده، ما متاسفانه هنوز مشخصا به نتیجه حداقلی هم نرسیدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. طرح مسئله مبانی علمی درستی به عنوان یه مسئله ندارد و این نیست که یه قانون که وضع شد قانون رو اجرا کنن فرهنگ تغییر میکنن. مسئله فرهنگی جایگاه خودشو داره.
بله.
فرهنگ بسیار عظیمه و با عظمته و تغییراتی که میتونن ایجاد فرهنگ های متفاوت بکنن خیلی ضروری داره که آدم های بزرگ بشناسن، فلسفهشو بشناسن، نحوه سیاست گذاری و غیره. لذا اصلا تصور این که مثلا حالا فلان اداره چند تا زمین کمتر داده یا فلان جا چند تا وام کمتر داده این مشکل رو حل میکرده، هم چیزی وجود نداره. این یه تغییر فرهنگی که برای رسانه ها یاد بگیرن که چگونگی استراتژی تغییر فرهنگ رو باید اعمال کنیم. یه سری کارهای تحریکی هم هست و کمک کننده، مثل همین کارهایی که دولت یا حکومت‌ها، حالا هر حکومتی یا هر جایگاهی بایستی انجام بده.
بله.
فرهنگی که برای جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان انجام شده، یک فرهنگ حداقل 400 سال طراحی شده و 70 ساله که حداقل اجرایی شده و این چیزی که 400 سال مبنای فلسفی پشتش وجود داره و 70 سال مبنای عملیاتی و اجرایی در دنیا، یعنی از خیلی حتی قبل از این، از نوشتن سازمان در منشور سازمان ملل متحد شروع شده، بعد منشور سازمان جهانی بهداشت،
بله،
بعد منشور صندوق جمعیت، اینا یکی یکی که نوشته شده فیلسوفایی دخالت کردن که مبانی ذهنیشون تخریب جمعیت جهان بوده و اصرار بر این دارن که جمعیت جهان رو خراب کنن و یه قدرت واحد در دنیا باشه. اینا استراتژی فلسفی بیان شده است و بعد این استراتژی فلسفی بیان شده رفته سیاست شده برای سازمان ملل و بعد ما هم رفتیم امضا کردیم پشت سر هم دیگه مثل همه کشورهای دیگه.
بله.
و به همین جد درمانده ایم. برای اینکه اتفاق خوش بیفته باید به همین اندازه عمیق فکر کنیم، فلسفه رو بشناسیم، گروه های دشمن رو بشناسیم. الان 44.8% بچه‌ای که به دنیا میان در دنیا در هر سال در خانواده نیستن، یعنی بابای پیداش نیست. در رقم ما این بالای 52%، یعنی نصف بچه‌ای که به دنیا میان پدرشون معلوم نیست و توی خانواده نبودن. برای نابودی خانواده اتفاقهای بزرگی رو اینا طراحی کردن تا خانواده رو نابود کنن. آقای برتراند راسل، آقای جان پل سارتر، آقای آرتور شوپنهاور، آقای نمیدونم مالتوس، افراد مختلفی برای نابودی خانواده و اصولی که خانواده رو میتونه پایدار کنه. در حالی که ما در اصل دهم قانون اساسیمون فقط یک اصله به اسم اصل دهم، فقط ویژه خانواده.
بله.
من مطمئنم بیش از 50% مسئولین ما اصل دقیق قانون اساسی ما رو بلد نیستن یا نخوندن. چیزی که انتظار ما داریم برای تغییر،
بله
دخترم، حتما باید عمیق علمی و محکم باشه،
زیربنایی باشه
خیلی، و ما باید مثلا قانون اساسی رو بشناسیم، فرآیندهای فلسفیمون رو بشناسیم، فرآیند فلسفی دنیا رو بشناسیم. الان تمام این اتفاقهایی که در دنیا افته ما هم امضا کردیم، یعنی خودمون رفتیم دنبال این کار که مردم رو چیزای جمعیتی رو تخریب کنیم.
مدیران گذشته آقای دکتر
خوبی هم هست،
مدیران گذشته باید پاسخ بدن که چه اقداماتی داشتن.
حالا شما بگیم پاسخ بدن یا ندن، انشالله زبون داشته باشه.
اساسا شما ترک فعلی در این مسیر دیدین یا ندیدین آقای دکتر؟
نه، من اصلا ترک فهم رو دیدم بابا جان. ببینید فهم یه چیزی ورای فعله.
بله.
فهم یه چیزی ورای عدد رقمه.
درست.
ببینید شما اینجا الان تقریبا هفته یه بار یه جوری به یه بهانه از مقام معظم رهبری میشنوه یه موضوع راجع جمعیت.
همینطوره.
این یعنی درک معنا. ایشون که متخصص جمعیت نیستن که، اما درک معنا دارن از قضیه، متوجه هستن که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی خواهد افتاد من اینقدر دلسوزی رو در بقیه نمیبینم، در حالی که همه تو سرش رو میزنم میگم خیلی مهمه، خیلی خوبه.
اصلا همین صحبت ها میتونه نقشه راه باشه برای کار ما آقای دکتر.
اما بایستی در که معنی از مطلب داشته باشیم، باید بله. بدانیم چی کار میکنن. الان همین سازمان ملل، همین گروه های در حقیقت سیاستگزار بین المللی که رها نکردن ما رو به شکلهای دیگه ای، حالا که فهمیدن ما قانون داریم و یه چیزی وضع کردیم، به شکلهای دیگه ای وارد میشن که ماجرا رو به هم بریزن. یعنی شما یقین بدانیم بزرگترین دلیل اختشاشات همین دو سال پیش بود که شروع کردن نابودی خانواده، بزرگترین دلیل. جوان ها رو از خانواده جدا کنن، جوان ها رو مستقل کنن، اونا برن رفیق بازی، حالا با برهنگی و با نمیدونم سیگار کشیدن و تو خیابون را رفتن و مای بادی از ماین و این اصطلاحاتی رو که مطرح کرده، اینا مبانی فلسفی داره پشتش. وقت ما مثلا فکر کنیم جلوی یه نفر رو بگیریم که چرا روسری رفته بالا اومده پایین، کار حل کردیم؟ نه، ما همونقدر زحمت بکشیم برای تغییر فلسفه، تغییر فرهنگ.
بله.
و این تغییر فرهنگ نیازمند یه نهضت علمی و عالمانه و دلسوزانه است، هم از طریق متخصصین امر، هم از طریق متولیان امر و هم رسانه‌های همگانی. حالا رسانه همگانی منظور من فقط داخلیان نیست، خارجی، اونایی که میتونیم به زبان‌های خارجی با دنیا وارد ماجرا بشیم.
بله.
یعنی الان ما چجوری اجازه دادیم که اصل اول منشور سازمان ملل سکولاریسم باشد؟ نابودی خداوند اصل اساسیه. یعنی اگر کسی گفت من دیندار هستم، ایشون میتونن سازمان ملل بیرونش کنه از سازمان ملل. وقتی فلسفه رو میخونی توی 400 سال گذشته، میبینی فیلسوفایی ساختن که همین حرفو بزنن. سه تا کار اساسی به عهده گرفتن فیلسوفا، خیلی جالبه، سه تا کار برای اداره دنیا تحت عنوان، حالا یه زمانی میگفتن فراماسون، یه زمان شد نظم نوین جهانی.
بله.
که آخرین کتابش هم آقای کیسینجر هم تو سن 100 سالگی نوشت، نظم نوین جهانی. سه تا هدف گرفتن: یک، نابودی معنویت، یعنی در حقیقت عالم غیب، عدم ایمان به غیب و نامیرایی. یه فلسفه است، عیناً جمله اینه که عدم ایمان به غیب و نامیرایی. دوم، نابودی خانواده. سوم، تهدید جمعیت، محدود کردن جمعیت.
بله.
این سه تا شده فلسفه‌ای که آقای برتراند راسل و آقای ژان پل سارتر و آرتور شوپنهاور و اینا، منتها آقای ژان پل سارتر نویسندهش بوده در منشور سازمان ملل.
بله.
بعد اومده تبدیل به سیاست شده. آمریکا اون موقع دیگه اون بعد از جنگ جهانی اول پیدا شده، اومده وسط میدون، همه کار خودش شده، همه کاری این کار خودش شده. سیاست تهدید جمعیت شده سیاست بالاترین سیاست روابط خارجی آمریکا. تصویب کردن اینو در مجالس سنا و مجالس دیگرشون، مصوب کردن که این بهترین، مهمترین اصل برای چیز خارجی ما، سیاست خارجی.
بله.
بعد آقای مثلا ارلیش، پاول ارلیش اومده کتاب بمب جمعیت رو نوشته، این شده سیاست خارجی. دادن تحویل آقای حالا اسمشون فراموش کردم. بله. که مسئول کاهش جمعیت در جهان در آمریکا بوده، جالبه. و این کار رو هیچ نیت ندارن یک کشور باشه یکی نباشه. اگرچه آقای برتراند راسل نوشته که باید اعراب رو مواظبت کنی، منظورش از اعراب مسلمان ها هستن، مواظبت کنی، اینا وضعشون خیلی خرابه، زیادی بچه بدون میاد، این رو باید نابود کنیم، اجازه ندیم این اتفاق بیفته. ولی بالاخره آمریکایی‌ها اومدن، آقای مکنامارا که وزیر دفاعشون در زمان جنگ ویتنام بود، کردن رئیس بانک جهان. رئیس بانک جهانی در صورتی وام میداد، آقای مکنامارا که وزیر دفاع آمریکا بود، وام میداد که فقط بچه محدود کنین، لوله ببندین، نمیدونم سخت بکنین، از این کارها. و این پولا تو کشور ما هم دادن و ما هم ازش استفاده کردیم. عدم درک معنا، عدم فهم از این قضایا این بلا رو سرمون آورد. الان هم همین جوره، ما باید درک معنا کنیم. شوخی نیست که بگیم فلان این کار کرد، یکی کرد این کار کرد، نه، معنا باید جا بیاد.
اول پس درک معنا، بعد هم درک
اقدام. و مردم مهمترین مؤلفه هستن که باید معنا رو درک کنن. مردم مهمترین هستن. من اصلا ده تا وزیرم کار نکنم کار ندارم، ولی اگه بتونم 400,000-500,000 آدم رو راه بندازم توی محافل علمی اینور اونور، مطمئنم خداوند بیشتر راضیه و توفیق بیشتر نصیب میشه ان شاء الله تعالی.
متشکریم از شما آقای دکتر اکبری، ازتون ممنونیم و ان شاء الله که بتونیم با توجه به صحبت های ارزشمند شما قدم های مثبتی در این حوزه برداریم.
زنده باشید،
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
با آقای دکتر اسماعیل اکبری استاد دانشگاه درباره ترک فعل ها در اجرای قانون جوانی جمعیت صحبت کردیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
اما جنایت صهیونیست ها از 1948 تا کنون، موضوعی که میخوایم در موردش با استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل آقای حنیف قفاری صحبت کنیم. آقای قفاری خدمتون سلام عرض میکنم، روز خوش.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
در آستانه روز نکبت هم هستیم متاسفانه آقای قفاری.
بله.
روزی که رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد و فلسطینی ها رو متاسفانه آواره کرد. از سال 1948 تا کنون جنایات این رژیم ادامه داره، در این چندین ماه اخیر هم که دیگه جنایاتش دیگه فاجعه وار شده. در این زمینه میخوایم نظر شما رو بدونیم و اینکه آگاهی جهانی نسبت به جنایات این رژیم در جهان الان چگونه است؟
خب اشاره درستی فرمودید، مبنی بر این که ما با یک کلان روند مواجه هستیم و با یک سیر تاریخی اشغالگری و جنایت از سمت رژیم صهیونیستی. یعنی اینطور نیست که برخلاف اونچه که خب رسانه های آمریکایی و اروپایی خیلی هاشون القا میکنن، اینه که ما طی چند ماه اخیر صرفا شاهد یک صحنه نسل‌کشی یا یک صحنه جنایت بودیم. نه، جنایت صبرا و شتیلا، جنایت های مختلف علیه مردم فلسطین یک مسئله ایه که ریشه تقریبا 70 ساله داره.
بله.
و الان ما صرفا شاهد آشکارسازی این مسئله هستیم، یعنی ما یک نقطه آشکارسازی داریم در خصوص ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نام جنگ غزه. جنگ غزه تأثیری که بر روی افکار عمومی دنیا گذاشت این بود که گذشته رژیم صهیونیستی رو هم در مقابل دیدگان و قضاوت افکار عمومی قرار داد. یعنی خیلی ها برای اولین بار در حتی غرب مخصوصا این سؤال رو از خودشون پرسیدن که رژیمی که الان داره این گونه جنایت میکنه، داره این نسل‌کشی آشکار رو انجام میده، بی‌اعتنایی به سازمان‌های بین‌المللی رو و نقض کنوانسیون‌های حقوق بشر رو، پس در طی سالها و دهه های گذشته چه روی کردی در قبال غزه و فلسطین داشته و چه جنایاتی رو انجام داده. و این منجر به بازخوانی تاریخ چند دهه اخیر و شکل‌گیری یک تصویر واقعی از رژیم صهیونیستی شد.
بله.
و این مسئله مولد خیزش هایی در خود آمریکا و اروپا بوده که الان ما اونها رو داریم در هم سطح دانشگاه ها میبینیم هم در اماکن عمومی. خب از این جهت ما جنگ غزه رو یک نقطه آشکارساز جنایات رژیم اشغالگر قدس میدونیم و همچنین یک نقطه‌ای که پس از اون آینده نگاری و آینده پژوهی صهیونیست‌ها دچار تحولاتی میشه به ضرر کامل موجودیت این رژیم.
بله. خب حالا این رژیم در میدان و در عرصه سیاست تحت فشار هست، برای فرار از این شکست چه اقداماتی خواهد داشت؟ پیشبینی شما چیه؟
خب من اولا عرض بکنم که راهی برای فرار رژیم صهیونیستی از شکست کلا وجود نداره.
قطعا همین.
یعنی اگر رژیم صهیونیستی در اینجا بخواد ورود پیدا بکنه فقط میتونه نحوه شکست خودش رو تعیین بکنه.
بله.
با توجه به اینکه بعد از طوفان الاقصی دیگه معادلات برهم ریخت کامل. تل آویو و واشنگتن دارن تلاش میکنن که از طریق فرامتنها بر متن ماجرا اثر بگذارن.
بله.
مثلا جنگ غزه رو آغاز کردن، اهداف سگانه ای رو تعیین کردن، اشغال غزه، آزادی اسرای صهیونیست بدون آتش بس و نابودی حماس.
بله.
به هیچ یک از اینها نرسیدن، اومدن از طریق مذاکرات آتش بس آنچه رو که در میدان به دست نیاورده بودن رو به دست بیارن و یا از طریق فشار رسانه های غربی به حماس، به این معنا که بله رژیم صهیونیستی آماده آتش بسته ولی حماس شروط سختی رو گذاشته. خب در چنین شرایطی ما شاهد بودیم که اتفاقا جریان مقاومت بهترین تصمیم ممکن رو گرفت، یعنی اعلام کرد به رژیم اشغالگر قدس که صرفا در ازای یک آتش بس دائمی تضمین شده اسرای صهیونیست آزاد میشن، نه یک آتش بس موقت نسبی، چون میدونستن که هدف صهیونیست‌ها از این موضوع خلع سلاح مقاومته. خب همین موضوع سبب این شد که حماس زیر بار این فشار فرامتنی و تبلیغاتی و محیطی صهیونیست‌ها نره و در نهایت صهیونیست‌ها هم در میدان به اهداف خودشون نرسن، هم در فرامتن و در اون مذاکرات نتونن خواستهای خودشون رو تحمیل بکنن. میشه این موضوع رو صراحتاً مد نظر قرار داد که مقاومت قاطعانه و هوشمندانه در مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستاده و این روند انشاءالله ادامه خواهد داشت.
متشکرم از شما جناب آقای غفاری. بحث در این مورد زیاد هست اما به هر حال زمان برنامه محدوده، اما تا همینجا هم استفاده کردیم از صحبت‌های شما و این نکته‌ای که شما هم به خوبی بهش اشاره کردید که شکست رژیم صهیونیستی قطعیه و الان هم در حقیقت رژیم صهیونیستی شکست خورده در اسمان عمومی. خیلی از شما متشکرم آقای غفاری، باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز
باشید. ارادتمند، خداحافظ. اما همچنان با ما همراه باشید با پویش هشتگ روی صندلی تصمیم. ازتون پرسیدیم اگه قانونگذار یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودین چه قانونی رو وضع می‌کردین؟ 301035 شماره پیامک ماست. آقای حسینی از اهواز نوشتن من قانون تسهیل کار رو وضع می‌کردم. خانم احمدی از بروجرد نوشتند خصوصی سازی رو رونق می دادن. و تعداد زیادی از دوستان از جمله آقای طاله از لار، خانم زمانی از شیراز و آقای احمدی از بروجرد هم گفتند سعی می کردم تورم رو کنترل کنم. با این پویش همچنان همراه ما باشید. پویش هشتگ روی صندلی تصمیم. اما میخوایم در ارتباط با اهداف نامه رئیس جمهور پیشین درباره رد صلاحیتش در انتخابات اخیر با آقای اسماعیل کوسری نماینده مجلس صحبت کنیم. آقای کوسری روز بخیر. سلام.
من هم خدمت جناب عالی و همینطور همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران مخصوصاً تهران در خدمت شما و سلام عرض ادب دارم و تبریک میگم این اجدادی کرامت رو، مخصوصا میلاد با سعادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و آقای علی ابن موسی
در خدمت شما هستم. ارادتمندیم. آقای کوسری، آقای روحانی در نامه خودشون بحث دفاعی رو مطرح کردن. حالا میخوایم از شما بپرسیم چرا چنین نامه‌ای در این برهه نوشته شده و هدف چی بوده اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر پاک شهدا. ببینید خب بالاخره هر کسی اختیار خودشو داره.
بله.
باید از خودش بپرسیم که چرا تو این مدت به صدا اقدامی نکردن، حالا دارن اقدام میکنن، اگر حرفی داشتن چرا به صدا تا به حال نزدن. در نهایت میخوام بگم که بالاخره شورای نگهبان طبق چارچوبه قانون اساسی دقیقا بررسی میکنه وضعیت به صدا هر نماینده، هر کاندیدی رو، چه در مجلس خبرگان، چه در رسول شورای نگهبان برای مجلس شورای اسلامی. لذا در نهایت بالاخره قطعاً و یقیناً به مواردی برخوردن که در چارچوبه تاییدیه رسول ایشون خوب نمی گنجونده. حالا چه در رابطه عمل کرد، چه در رابطه مسائل دیگری که بالاخره حالا خود رسول اعضای شورای نگهبان می دونن. در نهایت حالا ایشون مدعی هستن، خب حالا اومدن نامه‌ای رسالا نوشتن و حالا قطعا و یقینا بالاخره شورای نگهبان هم در این رابطه پاسخ خواهد داد و در نهایت چون من میدونم که شورای نگهبان نمیخوان همه چی رو بیان علنی بکنن و در رابطه با اشخاص بخوان به جامعه بکشونن مسائل. لذا به نظر من بهترینش این هستش که خدای روحانی با شورای نگهبان قطعا میتونن بشینن و این مسائل رو به صلاح مشخص بکنن، بهشون پاسخ بدن و دلائلی که بالاخره بر رد صلاحیت ایشون بوده بهشون بگن و این مسائل رو به صلاح برایشون مشخص بکنن.
آقای کوسری، عمل کرده فقهای شورای نگهبان در نامه آقای روحانی مورد نقد قرار گرفته و میگه که میخواد از جمهوریت نظام دفاع کنه. شما از چه دریچه‌ای به این اظهارات نگاه میکنید؟
ببینین، ما که تنها جمهوریت یه بخشه،
بله،
اسلامیت هم یه بخشه،
البته
بالاخره باید ما با هم نگاه بکنیم. تنها فقط بعد جمهوریت رو ما نمیتونیم مثلا بگیم اینو ملاک قرار بدیم،
بله.
بله. پس مثلا این مسئله هستش که خب ایشون به ذهنش این رسیده که این موضوع رو مطرح کنه. به نظر من این موضوع هم به صلاح با نشستی که بالاخره صورت میگیره قطعا و یقینا حل میشه. حتما هم به صلاح شورای نگهبان دلائلی داره و پاسخهای محکم به صلاح داره که بر رد صلاحیت ایشون به صلاح که اعلام شده حتما این موضوع رو برای ایشون مشخص میکنه.
نه.
و به نظر من هیچ مشکلی در این رابطه نیسته، چون حق قانونی شورای نگهبان هستش که بررسی بکنن و در نهایت تعیین تکلیف کنن.
خیلی از شما متشکرم آقای کوسری، براتون آرزوی توفیق دارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. موضوع رو در برنامه رویداد امروز با هم بررسی کردیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان پویش هشتگ روی صندلی تصمیم رو مد نظر داشته باشید و بهش فکر کنید. با تو خدافظی میکنیم تا رویدادی دیگر. روز خوش.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو. برنامه رویداد رو شنیدید. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت کافی و وافی رو برده باشید. ما را از نظراتتون بی دریغ نگذارید. اما در ادامه برنامه های بخش اول این شبکه، برنامه افق نو در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان خواهد شد.